20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جو بایدن میگوید که آمریکا با همکاری سازمان ملل و کشورهای دیگر میکوشد تبعات انسانی درگیری در غزه را کاهش دهد. به دنبال تهدید به بمبگذاری موزه لوور و کاخ ورسای تعطیل شدند. داعش مسئولیت حمله به مسجدی در ولایت بغلان افغانستان را بر عهده گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 22 مهر اعلام کرد واشنگتن با همکاری سازمان ملل و چند کشور دیگر تلاش می‌کند تبعات انسانی حمله حماس و درگیری در غزه را کاهش دهد. همزمان وزیر امور خارجه ایالات متحده در ادامه سفر منطقه‌ای خود شامگاه شنبه وارد امارات متحده عربی شد. او قرار است در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ابوظبی درباره بحران کنونی در نوار غزه دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان در نوار غزه و اسرائیل شد. به دنبال تشدید درگیری‌ها بین نیروهای حماس و اسرائیل، شماری از مقامات آمریکایی از جمله وزیران دفاع و خارجه و چندین سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طی چند روز گذشته با رئیس جمهوری، نخست وزیر و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی در این کشور دیدار کردند. پس از اعلام تعطیلی موزه لوور در پاریس به دنبال دریافت یک تهدید کتبی، گزارش‌ها از تعطیلی کاخ ورسای در فرانسه به دلیل مشابه حکایت دارد. روز شنبه موزه لوور و کاخ ورسای پس از دریافت تهدید بمبگذاری بازدید کنندگان و کارکنان را خارج کردند و منطقه در محاصره پلیس قرار گرفت. سخنگوی پلیس ملی فرانسه نیز اعلام کرده که به دنبال دریافت تهدید به بمبگذاری کاخ ورسای، پلیس در حال بررسی منطقه است و کاخ و باغ‌های اطراف آن تعطیل و تخلیه شده است. پس از حمله روز جمعه به یک مدرسه، دولت فرانسه سطح هشدار تهدید را در کشور افزایش داد و 7000 سرباز را برای افزایش امنیت مستقر کرد. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری روز جمعه در مسجد امام زمان شهر پلخمری افغانستان را بر عهده گرفت. پلیس طالبان اعلام کرده که در این حمله که در مرکز ولایت بغلان روی داده، 7 نمازگزار شیعه کشته و 15 نفر نیز زخمی شدند. داعش با صدور بیانیه ضمن قبول مسئولیت این بمبگذاری اعلام کرده که این حمله 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، خواستار کشف و مجازات عاملان این حمله شد و از طالبان خواست از امنیت مراکز مذهبی و فرهنگی محافظت کنند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود. ارتش حماس میگوید یک فرمانده بلند پایه گروه حماس که رهبری حمله به جنوب اسرائیل را بر عهده داشت از پا درآورده است. ارتش اسرائیل ویدیویی از بمباران محل حضور این فرمانده حماس به نام علی غازی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. علی غازی سال 2005 توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده بود، اما در جریان مبادله زندانیان سیاسی با یک سرباز اسرائیلی، ببخشید مبادله زندانیان فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی که در اسارت حماس بود آزاد شد. روز جمعه نیز وزارت دفاع اسرائیل از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان ارشد حماس خبر داد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید از 6 میلیون هکتار وسعت جنگل‌های زاگرس حدود 1.5 میلیون هکتار از بین رفته است. سمیه رفیعی با انتقاد از مدیران جمهوری اسلامی گفت آنها به جنگل مثل مزرعه چوب نگاه می‌کنند و نگاه حفاظتی و صیانتی ندارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از مسئولان خواست اگر وضعیت را بهبود نمی‌دهند، حداقل وضع موجود را حفظ کنند. در حالی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی پذیرش FATF را تکذیب کرد و آن را شایعات رسانه‌های اصلاح طلب خواند، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این امکان سخن گفت که در مذاکره با FATF موضوعات ناقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی رفع شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین و رئیس واحد اقتصاد مرکز مطالعات خاورمیانه و نظم جهانی ساکن اتریش داشتم، ابتدا از احتمال پیوستن ایران به FATF پرسیدم. مهدی قدسی.
اخباری که طی چند روز اخیر راجع به گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن ایران به این گروه یا حتی اقداماتی که داخل کشور باید انجام بشه برای اینکه قوانین کشور یه جورایی همگام باشه با قوانینی که این گروه ویژه اقدام مالی داره، خب چیزی هست که بالاخره حاکمیت رو مجبور کرده که متوجه بشه که این قوانین نه تنها بسیار مهم هست برای اینکه ایران بتونه دسترسی داشته باشه به منابع مالی که در خارج از کشور داره، بلکه بالاخره یه جورایی نشانگر این هست که قبلا هر اختلافاتی که وجود داشت بین احزاب مختلف، بین گروهای تندرو و گروهای میانه رو و گروهای اصلاح طلب، خب الان می‌بینیم به خاطر یک شکل شدن و همگن شدن ساختار حاکمیت حالا دیگه اون مشکل قبلی وجود نداره و خب همون کارشکنی‌هایی که قبلا انجام می‌دادن و منافع ملت رو تحت تاثیر این کارشکنی‌های خودشون قرار می‌دادن و اختلافات سیاسی خودشون باعث می‌شد که منافع ملت در این حد ضرر ببینه و ضربه ببینه، خب الان می‌بینیم که آقای رئیسی بالاخره برگشته به همون حرفایی که آقای روحانی 5 سال پیش 10 سال پیش و گروهی که آقای روحانی داشتن و بقیه کسایی که توی بانک مرکزی بودن بالاخره دارن به اون حرفا برمیگردن و به این نتیجه رسیدن که یه همچنین وضعیتی و زیر ذره بین بودن و توی بلوک بودن و توی بلک لیست بودن گروه ویژه اقدام مالی اصلا برای جمهوری اسلامی و اصلا برای کشور مفید نیست و خب هیچ کشوری حتی از کشورهای دوست ایران نتونسته هیچ تراکنش مالی به داخل خود ایران داشته باشه. مهمتر از همه این هست که به خاطر اوضاع خیلی پیچیده‌ای که توی این چند روز اخیر توی خاورمیانه دیدیم و جنگ جدید حماس و اسرائیل، خب اوضاع ژئوپلیتیک برای ایران و برای بازار ایران خیلی سخت و مشکل‌دار خواهد بود. ارز طی چند روز گذشته بازار ارزی ایران 5-10% کاهش ارزش ریال رو ما دیدیم و خب علاوه بر این چیزی که ما از خارج می‌بینیم با چیزی که مردم در داخل ایران می‌بینن باز بسی متفاوت هست. داخل ایران اونطوری که من شنیدم از منابع موثق، مردم دسترسی به خرید دلار دیگه ندارن، اصلا ارز و دلار و یوروی بین صرافان تقسیم نمیشه و هیچ صرافی نمیتونه به مردم ارز و دلار بده. عملا مثل این هست که دولت و بانک مرکزی ممنوعیتی ایجاد کردن برای خرید و فروش ارز که مانع از این بشه که قیمت دلار و یورو و سایر ارزها تغییر نکنه، ولی خب این یک چیزی هست که خیلی موقت هست، بالاخره باید این رو کنار بزنن. حداقل شاید بشه گفت با کنار زدن لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شاید بشه یک سری تراکنش‌های مالی رو با ایران انجام داد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه که امکان داره بشه در مذاکره با FATF موضوعاتی رو که به گفته ایشون ناقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی هست رو رفع کرد. به نظر شما اصولاً در قوانین بین المللی که سفت و سخت هستن مثل همین FATF راهی برای چونه زدن وجود داره؟
نه، متاسفانه این راهی برای چونه زدن وجود نداره و فقط باید قوانین اون کشور منطبق باشه با قوانین بین الملل و مادامی که اون قوانین متفاوت باشه خب پیشکاری هم ازش نمیشه پیش برد، مخصوصا اینکه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی هست و خب دقیقاً نهادی هست که وظیفه‌اش اجرای قانون هست، برای همین راهی برای چونه زنی و خروج ایران از بلک لیست وجود نداره، مگر اینکه اینها بخوان قول بدن به FATF که طی چند ماه آینده، طی 6 ماه آینده، طی 1 سال آینده اینا میخوان قوانینشون رو بروز بکنن، برای همین فرصت پیدا بکنن که حداقل از لیست سیاه خارج بشن به لیست خاکستری وارد بشن. توی اون فرصت و مهلت 6 ماهه یا 12 ماهه که بهشون داده میشه مجبور هستن اون قوانینشون رو بروز بکنن وگرنه مجدد به لیست سیاه برده خواهند شد. یعنی منظورم این هست که تنها کاری که میتونن بکنن این هست که فرصتی بگیرن برای تغییر قوانینشون و منطبق کردن اون قوانین با قوانین بین الملل.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با یک خبرگزاری داخلی ایران تاکید کرده با وجود اینکه دولت 13 در نهادهای جدید منطقه گرا مثل بریکس، شانگهای، آسان و غیره عضو شده، اما حتی کشورهای همتای ایران هم اعلام کردن تا زمانی که ایران موانع بین المللی اقتصادی خودش رو که در رأس اونا تحریم و FATF هست رو بر نداره میتونه از ظرفیت‌های سیاست و اقتصاد خارجی خودش استفاده بهینه بکنه. به نظر شما این گفته‌های برخی کشورهای خارجی خطاب به مقامات ایرانی میتونه نتیجه‌ای داشته باشه در این تغییر روش جمهوری اسلامی؟
ببینین حداقل چیزی که به ذهن من میرسه این هست که قبل از اینکه آقای رئیسی رئیس جمهور بشه همه این مسائل رو انکار میکردن، نه تنها آقای رئیسی و خیلی از کسای دیگه که در گروه آقای رئیسی و بشه گفت اصولگرایان بودن، همه این مسائل رو انکار میکردن، میگفتن نه یه همچین خبری نیست، ما FATF رو اصلا نمیخوایم، گروه ویژه اقدام مالی اصلا یه چیز غربیه، خیلی از سازمان‌های بین‌المللی رو انکار می‌کردن. و خب حداقل الان وقتی که توی مسند قدرت هستن و دولت در دستشون هست، حداقل این خبرهایی که از کشورهای مختلف و از کشورهای دوست و آشناشون بهشون میرسه چشمشون رو باز میکنه و میفهمن که در چه واقعا بشه گفت چه جهلی به سر می‌بردن که قبل از این مسائل رو انکار می‌کردن.
گفتگوی بود با مهدی قدسی. اما بعد از حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن بیش از 1300 نفر که واکنش اسرائیل و بمباران پی در پی غزه را در پی داشت، اکنون اروپا نگران است که پیامدهای درگیری در خاورمیانه به نزد ساکنان کشورهای اروپایی کشیده شود، در حالی که طی روزهای پیشین تجمعاتی در پشتیبانی از اسرائیل و فلسطین در شماری از کشورها انجام شده بود. روز جمعه یک جوان مسلمان چچنی تبار الله اکبر گویان و با ضربات چاقو یک معلم را در دبیرستانی در کشور فرانسه به قتل رساند و چند تن را نیز زخمی کرد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در پی قتل یک دبیر ادبیات فرانسه توسط یک جوان چچنی تبار، دولت فرانسه روز شنبه با اعلام هشدار امنیتی حداکثری خبر داد که 7000 نیروی امنیتی اضافه را در سراسر کشور مستقر کرده است. ساعتی پس از آن گردانندگان لوور، بزرگترین موزه جهان، اعلام کردند که این موزه روز شنبه به دلایل امنیتی بسته می شود. یک سخنگوی لوور به خبرگزاری فرانسه گفت که این تصمیم در پی دریافت یک نامه تهدیدآمیز توسط گردانندگان موزه اتخاذ شده است. حوالی ظهر روز جمعه 21 مهر ماه، یک جوان 20 ساله متولد روسیه به نام محمد موگوچکوف به دبیرستانی که پیشتر تحصیل می‌کرد وارد شد و یک دبیر ادبیات فرانسه 57 ساله را که تلاش می‌کرد مانع حمله او به دیگران شود با ضربات چاقو به قتل رساند. فرد مهاجم که به گفته شاهدان در این حمله فریاد الله اکبر سر داده بود، سه تن دیگر را نیز مجروح کرد و توسط پلیس بازداشت شد. محمد موگوچکوف 2 پیش همراه برادرش به دلیل افراط‌گرایی اسلامی بازداشت شده بود و پس از آن نامش در فهرستی از افراط‌گرایان قرار داشت که توسط نیروهای امنیتی فرانسه زیر نظر قرار دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این حمله را بربریت تروریسم اسلامگرا عنوان کرد.
C'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme.
به گفته جوالد دارمانین وزیر کشور دولت مکرون، حمله این فرد با جنگ اسرائیل و حماس مرتبط است. فرانسه از بیش از یک دهه پیش به مهاجران مسلمان چچن که به دلیل جنگ و شرایط اجتماعی از کشورشان گریخته بودند پناه داده است. این روزها در پی حمله حماس که توسط سران اروپا و آمریکا تروریستی خوانده می شود، موضوع تروریسم اسلامی در اروپا باز هم بالا گرفته است. در پی کشته شدن بیش از 1300 شهروند در حمله شنبه پیشین حماس به اسرائیل، تجمعاتی پرشمار در غرب برای حمایت از اسرائیل و محکومیت حماس شکل گرفت. در بین جانباختگان حمله حماس نام شهروندانی از در حدود 20 کشور جهان دیده می شود. فرانسه، بریتانیا، هلند، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده و شماری دیگر از کشورها شاهد برگزاری تظاهرات در پشتیبانی از اسرائیل بود. با توجه به پرشمار بودن جمعیت مسلمانان در اروپا، مقامات اروپایی نگران افزایش یهودی ستیزی در کشورهایشان هستند. در روزهای اخیر تجمعاتی با برافراشتن پرچم فلسطین در چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و آلمان برگزار شد که اکثرا به دخالت پلیس و درگیری انجامید. فرانسه که دارای بزرگترین جمعیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی است، تظاهرات برای پشتیبانی از فلسطینی‌ها را به دلیل احتمال اخلال در نظم عمومی ممنوع کرده است. به گفته امانوئل مکرون، مسئله فلسطینیان نباید موجب توجیه تروریسم شود و این یک اشتباه اخلاقی، سیاسی و راهبردی است.
La cause palestinienne et la justification du terrorisme commet une faute morale, politique et stratégique.
روز پنجشنبه پیشین با وجود ممنوعیت، چند تظاهرات در شهرهای پاریس، تولوز و لیل توسط افرادی که پرچم فلسطین را برافراشته بودند برگزار شد.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.